اپیزود صحبتمون رو بشنوید لطفا. مطمئنن نکات خیلی پنهان مونده ای و نکات بسیار جالبی هستش که از زبانشون خواهی شنید. یه خلاصه ای از برنامه هفته قبلمونه بشنویم و برگردیم و انشالله استارت برنامه‌مون رو بزنیم. موضوع دیگه ای هم باز تو محافل فوتبالیمون مطرح شد. آقای برانکو توی تقریبا 10 روز گذشته 2 بار با سفیر محترم ایران در زاگرب در کرواسی دیدار کردن. جلسه اولی که با هم صحبت من و رضا چلنگرم مفصل در این مورد حرف زدیم با هم دیگه یکی دو ساعت پیش، جلسه اولی که با هم دیگه نشستن صحبت کردن، آقای برانکو نمیدونم حالا واقعا فدراسیون چه اصراری به این داره که موضوعات رو مثلا بخواد پرده پوشی کنه، یا مثلا قرار نبوده برانکو این موضوعات رو لو بده، حالا مثلا الان رو شده. نمیخوام مثلا وارد داستان این شکلی بشن، منتها آقای برانکو اولش دید که قضیه اینجوری شده، حالا احتمالاً از اینجا بهش مثلا گفته بودن که چرا اینو گفتی و اینا، گفته بود آره من با دکتر صادق که سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران هستن در زاگرب بود، رفیقی ما هم گرفت نمونه مسائل باشگاه پرسپولیس، من مطالباتم از این حرفا صحبت کنم، ایشون منو یه نهار دعوت کرد. حالا ببین رفاقتی و دیگه بالاخره نهار دعوت کردن. منتها بعدش که دومین بار این اتفاق افتاد تو 10 روز گذشته، شما هر جور رفاقت تورگی و لایه به لایه هم با کسی داشته باشی
دوباره پشت سر هم دیگه نمیشین
که نمیشه بلنشی با هم دیگه دوتا نهار دعوت کنه مثلا، خب که چی بشه؟
آقای بابا زده مگه آقای کروش از جیبش از اینه کرده؟ از پول من شما از اینه کرده؟ پول بیت‌المال از اینه کرده؟
آقای فریاد چیران من این نکته بگم خدمت شما، آقای کارلوس کروش 8 سال تمام اینجا مربیگری کرد، منتها دستیارانی که ایشون در کنار ایشون بودن یا فراری شدن از کنارش، یا آقای مارکار آقا جانیانی که در کنار ایشون بوده الان کجاست؟ حتی یه تیم دست دویی رو هم بهش پیشنهاد نمیدن بیاد کار کنه.
اصلا الان مارکار آقا جانیان شما دنگ همه زحمت کشید، آقای چاز الان با کی داره مشورت میکنه؟ با کدوم دلال داره مشورت میکنه که مربی بلژیکی رو آورده 3.5 میلیون یورو بهشون پول داده؟
بله
2 میلیون یورو تو ترکیه به جیبشون ریخته.
دقیقا.
بعد این مربی اجازه داره مثلا بلند شه بره کشور خارج و هیچکی رو اصلا حساب نکنه، بعد بگه من شکایت میکنم توسط وسلا وکلا؟ این چه قراردادیه که آقای تاج محرمانه قلم داد میکنه و نشون مردم نمیده؟
و بعد داستان شکایت آقای ویلموتس هم اینه که میگه از ایشون بهشون گفتن که آقا تشریف بیارین بالا سر تیم ملی باشین، لیگ رو ببینین، بازی‌ها رو تماشا بکنین، برنامه‌ریزی برای تیم ملی بکنین، شما شکایت میکنه. مگه قرار بود ما مربی خارجی به جای آقای کیروش بیاد؟ اگه قرار بود همون کارو بکنه، پروازی باشه، هفته سالی 10 روز بیاد 20 روز یه ما بیاد، که خود کیروش بود دیگه. چهارمین دقیقه از ساعت 9 شب رو گذروندیم. 442 رادیو جوان تقدیم حضورتون میشه. خیلی در واقع موضوعات مختلفی تو حوزه فوتبالیمون جریان داره. واقعا اگه بخوایم تک تکش رو بشینیم دونه دونه بررسی کنیم و بخوایم برای هر کدومش یه وقتی زمانی بخوایم بذاریم، واقعا 10 تا برنامه بذاریم نمیرسیم.
4 ساعت هم کمه.
نمیدونم واقعا اینقدر مشکلات و گرفتاری ها چرا اینقدر حوار فوتبال ما شده و کی میخوایم براش بالاخره
این قضیه که راه پیدا کنیم میخوام دوباره صحبت کنیم هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس دیگه که زارن.
البته الان یه وای فرشی بار اتواتون برقرار ما هفته قبل گفتگون با ایشون یه جورای نصفه مون چون یه بحثی رو ایشون مطرح کردن در مورد مسئله بازیکنهای دورگه تیم ملیمون که دعوت شده بودند و بحث پرداخت پول هایی که توسط این بازیکنهای دورگه به حالا مثلا به یه نوعی به آقای کیروش داده شده بود. این مطلب مهمی هستش که گفتیم این موضوع رو با ایشون مطرح بکنیم.
من اینکه گفتم اشاره کنم اینکه اختلافی که آقای انصاری‌فضل زارن داره با یکی از هیئت مدیره که یه نفر فرد حقوقی زارن میخوان معرفی کنم به باشگاه و ایشون زارن قبول نکرده، خیلی بحث بالا گرفته و افشاگری ایشون از قرارداد بودیمیرم خیلی برای هیئت مدیره شون زارن سنگین بوده. این اتفاقاتی که دست به دست هم داده و همین که زارن یه سقف 600 هزار دلاری تعیین کردن برای جذب بازیکن در نیم فصل دوم باعث شده که به اصطلاح مشکل ایجاد بشه در مدیریت ایشون و هم نظر نباشه با هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس. ولی اگر با یکی از اعضای هیئت مدیره یا خود آقای انصاری فردی یا سخنگوی باشگاه پرسپولیس صحبت بکنیم شاید
بله الان آقای نبی رو ما گرفتیم حاضر به صحبت نشدن. حالا دلایل خودشون داشتن دیگه. آقای ناصر فریادشیران سلام بر شما، شبتون بخیر.
حالا واجب سلام بر شما همکار محترمتون.
من سلام عرض می‌کنم
آقای فریادشیران محترم، همکارانتون، تهیه کننده محترم برنامه، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. ما هفته گذشته با شما صحبتمون نصف کاره باقی مون چون زمان برنامه‌مون تموم شد، تا یه مقطعی با هم دیگه اومدیم جلو که در واقع موضوعی رو شما مطرح کردید. اتفاقا پیام‌های زیادی هم بعد از اون برای ما اومد از طرف شنونده‌هامون که اتفاقا راجع به این مسئله خیلی مشتاق بودن که بیشتر بدونن. اون بحثی که شما فرمودید بازیکن‌های دورگه ما، بازیکن‌هایی که حالا مثلا تو خارج از کشور پیدا کرده بود آقای کیروش و آورده بود به ایران، اینا همشون در قبال پرداخت پول به آقای کیروش اومدن و پیراهن تیم ملی ما رو تن کردن. اینو توضیحاتش رو کامل بفرمایید تا بعد چند تا نکته دیگه هم هست که با هم مرور بکنیم.
ببینید آقای بابازاده، آقای کیروش یه همکاری داشتن که به اصطلاح چه میگن همیشه باید با ایشون باشه، آقای بامداد میرزایی.
بله.
خب الان تو حتی بازی رسمی غیر رسمی بحث هتل اتوبوس رفت و آمد البسه دعوت از بازیکنان دورگه حتی بازیکنان داخلی ایرانی آقای بامداد میرزایی نقش اساسی داشتن.
ایجنت آقای کیروش بود به یه نوعی دیگه.
بله، هم ایجنتش بوده، تمام مسافرت‌ها با ایشون می‌رفته، هر دعوتی که از طریق حالا مجامع فوتبالی دعوت می‌شدن ایشون باید هم کنار ایشون. یه سرچ کنید شما تو اینترنت عکسشون رو نگاه کنید، با کچلوار کراوات قشنگ تیپ ایستادن دارن کار میکنن کنار آقای کیروش. همین نفر، همین آقای بامداد میرزایی،
بله،
الان توی اینترنت بزنید از طرف کمیته اخلاق آقای تورک برای همیشه محروم شدن فوتبال ایران.
بله،
کافیه یه سرچ کنید ببینید.
درسته،
به من راست میگن یا دروغ میگن؟
درسته، همینطوره.
خب من اون جلسه قبلی گفتم آقای دانیال داوری الان مگه 40 سالشه که دعوت نمیشه؟ خب
بله،
آقای دانیال داوری، آقای امید نظری، آقای بیتاشور، یه چند نفری دیگه هم بودن، حتی با یه سری بازیکن ما داشتیم که نیمکت نشین مطلق بودن، حتی تو باشگاهشون هم مثلا شرایط مناسبی نداشتن اما تو تیم ملی همیشه دعوت می‌شدن.
درسته.
و قراردادشون با اون بانک سامان هم شما یه مقدار اگه کنکاش کنین متوجه میشین به یه افرادی میرسین که بایشون آقای کیروش با بانک سامان قرارداد ببنده.
بله.
به نظر من خود آقای کیروش دلال حرفه‌ای بود، همکار ایشون هم آقای بامداد میرزایی. اینی که من میگم به زست قاطع میگم، یعنی یکی از دوستای من که مثلا نماینده بازرگانی به اصطلاح اتاق بازرگانی میشه گفت برزیل در ایران بود، مسابقات جام جهانی برزیل حالا مثلا یک سال بعدش میخواست انجام بشه فلان. من گفتم اگه ارتباط داری مثلا ما بتونیم به هوادار ایرانی تماشاگرهایی که میان اونجا با توجه به اینکه این نفر ما به اصطلاح اونجا با شهردار ریو و مسئولین بلندپایه برزیل ارتباط خیلی خوبی داره، میتونم به شما امکانات خیلی ارزونتری بدن، حتی بعضی جاها رایگان. حتی جلسه ای رو آقای نبی شاید این رو بدونه، جلسه ای رو به اصطلاح هماهنگ کردن که با شهردار به اصطلاح ریو جلسه گذاشتن که بعضی از کار رو انجام بدن.
بله.
من برای اولین بار اسم آقای بامداد میرزایی رو تو فدراسیون فوتبال شنیدم. هیچ کیم نمیدونست که این بامداد میرزایی کیه.
بله.
حالا شما نگاه کنید آقای خود امید نمازی بالاخره چندین سال کنار تیم ملی بودن، بعد به یک باره بلند میشن تیم ملی رها میکنن. شما یه هوادار، تماشاگر، خبرنگار، تدارکات، سرپرست، بازیکن، همه دوست دارن که تو جام جهانی حضور داشته باشن. حالا کسی که مثلا کمک اول آقای کیروش بود یه دفعه تیم ملی رها میکنه میره.
بله.
هیچکی نمیپرسه که دلش چی بوده. حالا این بحث چیزایی که الان وجود داره، بحث دلالی، بحث حضور مربی خارجی، حتی بازیکنهای بی کیفیت خارجی تو نیمکت تیمایی مختلف خیلی مهمه که نهادهای نظارتی بازرسی کل کشور. الان من شنیدم که به چند تا بازیکنهایی که باشگاهایی که یه مقدار هزینه های زیادی کردن تو شهرستان ها حتی تو تهران ورود کردن، مبالغ قرارداد بازیکن ها امروز آقای تاش تو تلویزیون اعلام کردن که بعضی از مربی داخلی قراردادهای نزدیک مثلا خیلی بالا می‌بندن. من تعجب کردم، ولی ما الان مربی داریم که مثلا 8 میلیارد 10 میلیارد بگیره.
اینجور که آقای تاج اشاره میکرد دارن میگیرن آقای فرشیران.
8 میلیارد نه ولی نزدیک به اون داریم آقای
اعلام کردن.
آقای فرشیران 8 میلیارد نه ولی تقریبا آره نزدیک 5 میلیارد شو من سوال دارم.
اشاره میکنن نزدیک به قرارداد آقای دیلموسس حتی
بله 5 من 5 میلیارد شو سراغ دارم توی یکی از تیم‌های متمول شهرستانیمون.
حالا آقای که شما اسمش آورده همین جستجوی ساده نشون میده که واقعا چه اتفاقی افتاده. قراردادهای ترکمنچایی
که آقای کیروش و آقای ویلموت بستن، یعنی میگفتن، یعنی داشتن عنوان میکردن که مربیای بعض از مربیای ایرانی که تو شهرستان هم فعالیت میکنن نزدیکن، یعنی نزدیک یعنی یه میلیون یورو دارن میگیرن.
بله دیگه اینجوری که ایشون میگفت به نظر اینطوری. آقای فرشیران حالا بحث این که مثلا حالا این اسم این بانک ها این چیزا اگه نیاریم خیلی ممنون شم ازتون، اگه بعدم تو صحبتتون خواستید اشاره کنید مثلا بگی با یه بانکی مثلا آره نه ازم میخوام بگم اینم اگه نیاریم خیلی ممنون شم. من الان مثلا میگم که این بودن آدم ها در کنار مثلا تیم های فوتبالی دنیا خیلی مثلا شاید مثلا غیر عادی نباشه. این که مثلا آدم ها تو جایگاهی هستن که تعریف نداره عجیبه، یعنی این که مثلا یه نفر هستش هیچ تعریفی در مورد این آدم وجود نداره. این که مثلا ما یه قراردادی بستیم با هیچ قراردادی در دنیا منطبق نیست، اصلا قرارداد فوتبالی نیست، اصلا قرارداد نیستش. این که فدراسیون اصلا دوست نداره اینها رو شفاف کنه. به قول شما از دوران آقای کیروش این قضیه بوده. البته من اون آقایی که شما اسمش آوردی در دوران قبل از آقای تاج هم در فدراسیون ظاهرن حضور داشته. یک جریانی ظاهرن هستش که افرادی که سمت ندارن ظاهرن خیلی تصمیم گیرنده اصلا در فوتبالمون. چرا فوتبالمون اینجوری است آقای فراچیران؟
ببینید امروز آقای تاج تو برنامه بسیار تلویزیون حاضر شدن.
بله.
بعدش مردم واقعا من تعجب کردم از آقای تاج. آقای تاج و همکارشون خیلی زحمت بکشن. من یه سوالی دارم، آیا آقای تاج، آقای دوستان عزیز من که زحمت بکشید خیلی هم در تلاش میکنید، آیا عجیبتون تالا یک ریال واسه فوتبال از اینه کردین؟ خب امروز عنوان میکرده این که اون نماینده منظورش آقای قاضی‌زاده دکتر قاضی‌زاده هاشمیه، اون نماینده چی کار داره؟ بره مشکلات مردم حل کنه. آقای تاجین هم یکی از مشکلات اساسی ورزش ماست. شما موقعی که تلویزیون احتیاج داری، صدا سیما رو، رادیو رو، تلویزیون رو، سایت ها، خبرگزاری ها، تمام شبکه هایی که اخبار مثبت فوتبال ایران رو انعکاس میدن، بعد میگن یار دوازدهم باید بیاد ما رو کمک کنه. واقعا من آقای پیمانی مصطفی خیلی محترمانه با ایشون رفتار کردن. صدا سیما اومده آقای تاج دعوتش کردن، فکر کنم نزدیک 20 دفعه انتقاد کرد از صدا سیما، و بازم آقای پیمان یوسفی خیلی با احترام باشون صحبت کردن. خب این بگه نماینده مجلس، نماینده ملت ایرانه، نماینده بخشی از مردم ایران، رفته داخل مجلس، حالا نمیتونه سوال کنه که آقای تاج این پولایی که شما دارین هزینه میکنید، این اشتباه تاریخی که انجام دادید، این قرارداد ترکمنچایی که بستین، این پول از کجا میاد؟ خب مشخص از پول ملت ایرانه. بله. و شما باید جواب بدید به نهاد نظارتی. عنوان میکنین که مثلا ما وزارت ورزش همه کارهای ما رو میدونه. خب شما میگیدین وزارت ورزش که شما میگید من مستقلم، بودجه منو به اصطلاح خودمون تامین میکنین. منظور من اینه که واقعا اگه فدراسیون فوتبال مستقل، ایرادی نداره، ما هم از خودمونه که فوتبال مستقل باشه.
بله.
فوتبالی هم داخلش به صدا کار کنن. اما یه نماینده مجلس امروز دیروز آقای یوسف نجات عضو هیئت رئیسه و دکتر فرید موسوی سخنگوی فراکسیون ورزش عضو به صدا فراکسیون ورزشه.
بله.
خود آقای قاضی‌زاده هاشمی، خب اینا نمیتونن راجع به فوتبال صحبت کنن، تلویزیون نمیتونه از شما انتقاد کنه، صدا سیما نمیتونه.
بله اینا موضوعاتیه که در واقع نقدایی که وارد به آقای تاج حالا به حال تو پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی، حالا امیدواریم که هرچه زودتر تکلیف رو روشن بکنن، هرچند که من در جریان کامل ماجراش هستم که به هر حال با آقای برانکو تقریبا یه چیزی برای عقد قراردادشون باقی نمونده و چه بسا که تا الان هم این پیشنویس چیزی هم امضا کرده باشن با هم دیگه، یکی دو تا گیر کوچولو فقط داشتن آقای برانکو که مطالباتش از پرسپولیس بود که حالا تقریبا گفتن خودتون باید با هم دیگه
بحث مالیاتش،
آره بحث مالیاتش، که این هم یکی از مهمترین نکات بحثایی هستش که من واقعا نمیدونم چرا چجوری واقعا قراره که مثلا مالیات ایشون رو فدراسیون گردن بگیره. چرا به علتش چیه؟ مگر ما نمیگیم مالیات بر درآمد؟ خب ایشون هم از قبل کاری که الان داره اینجا انجام میده درآمد به دست میاره، پس طبیعتا باید مالیاتش هم پرداخت. چطوریه که اینجا یه کارمند و یه کارگر و یه پیشه‌ور و یه کاسب همه مالیاتشون رو پرداخت میکنن تمام و کمال، ولی مثلا آقای برانکو نباید مالیات بده؟ چرا؟
بقیه مربیان فوتبال همه همین دعوا رو دارن با باشگاه.
بله.
یه قسمت مهمی از دعواهایی که در مثلا فوتبال باشگاه ما هست همین قراردادی هست که مربیان بسته میشه و دعوا پیش میاد بعدن سر اینکه چرا باشگاه مالیات مربی رو پرداخت نکرده، تبدیلش به شکایت
مالیاتش.
در صورتی که من از اصلا نوع مطرح کردن شکایت هم دچار اشکال حقوقی، یعنی مگه میشه یه نفر درآمد داشته باشه و نخواد مالیات بده؟ مگه اینکه قانون و مصوبه برای این وجود داشته باشه که این قانون و مصوبه هم وجود نداره و اینها همچی ادعایی دارن و میگن که مثلا باشگاه بعد این رو پرداخت بکنه. من البته به شما بازم قول میدم اون قراردادی هم که اگه قرار باقی برانکو بسته شه بازم همینطوریه، یعنی هیچ توضیح دربارش نمیدن.
بله 100 درصد.
اون قرارداد محرمانه میبنده، نه تعهداتش مشخص میشه نه انتظارات فدراسیون درش مطرح میشه، فقط به صورت کلی میان اعلام میکنن که مثلا با آقای برانکو 3 سال قرارداد بستین، همینو بس. این بله. چیزی هستش که مثلا
برای رقمش چیه، به قول معروف مرخصیاشون چقدره، این وسط در واقع وظایفی که بر عهده آقای برانکو چیا هستش، یا اینکه اصلا چقدر واقعا ما بر اساس استانداردهای جهانی اومدیم به آقای برانکو یا حالا هر مربی دیگه، حالا من میگم برانکو حالا دوستان چیز نکنه، یا هر مربی دیگه چقدر اومدیم ازش تقاضا داشتیم، چقدر خواسته هامون منطقی بوده، چقدر خواسته هامون بر اساس اون تعاریف مرسوم دنیای فوتبال بوده، یا ببین خیلی وقتا بوده ما مربی های خارجیمون اومدن اینجا فقط به عنوان یه تفریح و سرگرمی و میاد دو روز اینجا یه سری میزنن و بعد میرن کشور خودشون یه ماه دو ماه هوا عوض ما دوباره میان دو سه روز اینجا تفریح، یه بالا سر چهار تا لیگ ببینن، بازی ببینن نبینن برن خونه. اینجوری نمیشه، این شکلی این وضعیت سرمربی تیم ملی ما اینطوری جلو نمیره. و فوتبال ما با این رویه به هیچ جایی نخواهد رسید. ممکنه ما یه بار دیگه سهمیه جام جهانی رو بگیریم، ولی شما مطمئن بدونید که تمام اشکالات فوتبالمون پشت اون رفتنمون به جام جهانی پنهان میشه و این ایراد اصلی فوتبال ما هست که متاسفانه ما یه دونه ویترین خوش رنگ و لعاب درست میکنیم به در واقع رفتن به جام جهانی و تمام اون گیر و گرفتاری های فوتبال اون پشت اون ویترین پرزرق‌وبر منفی در واقع مخفی باقی میمونه.
حداقل تو این چند مثلا بگیم 10 سال گذشته واقعا چی افتخاری نداریم، یعنی بیان بگن حالا باش اونا که ویترین آسیا هستن مثل لیگ قهرمانان آسیا، جام ملت آسیا، حتی ردهای پایین‌تر نوجوانان، جوانان، امید با واقعا چه موفقیتی داشتیم، یعنی چه جامی آوردیم، چه عنوان اولی به دست آوردیم. این سر و صداهای زائدی که در فوتبال ما وجود داره همه اینها جمع میشه به قول آقای بابازاده پشت صعود ما به جام جهانی و همه فراموش شد، دوباره این دور باطل تکرار میشه، این دور تسلسل همینطور در فوتبال اون ادامه داره. بفرمایید آقای فرچیران.
خواهش می‌کنم. استفاده کردم من روز عرض کنم ان‌شاءالله که نهادهای نظارتی هم صحبتهایی که داره انجام میشه، گفتمانی که انجام میشه استفاده کنند و من انتقادم دارم حتی به نهادهای نظارتی نصف سازمان بازی کل کشور، حراست، حتی قوه قضاییه. شما ببینید امروز تو هم برنامه ورزش مردم مدیرعامل ببخشید رئیس فدراسیون ایرانی بلژیک صحبت کردن،
نله
یه جمله گفتن راجع به آقای ویدمورس که مثلا وضعیتشون ایشون چجوریه. خب اصلا ایشون گفتن که من نمیخوام صحبت کنم، راجع به ایشون نمیخوام صحبت کنم. اون رئیس فدراسیون ایرانی که تو یکی از جاهایی که حالا آقای تاج اشاره میکردن که فوتبال بلژیک سطحش اول دنیاست، همین رئیس فدراسیون ایرانی هموطن من ایشونو اخراج میکنه، یه رئیس فدراسیون دیگه مثل آقای تاج میاد قرارداد ترکمنچایی میبنده. شما آقای مسی نمیدونم اکثر بازیکنان مربیایی که فرار مالیاتی میکنن رسانه‌ای میشه، جریمه میشه، حتی بعضی از مدیرهای باشگاه‌ها. منتها اینجا ما میان به آقای برانکو میگیم آقا مالیاتش هم میدیم، جامعه جمعی قدری که رفتی فرار کردی ایران هم نایمدی، مالیات هم ما میدیم بیا. میام یه مربی که نتیجه نگرفتیم میام احیاش میکنیم، کمکش میکنیم، باها بهش میدیم، نتیجه نمیگیره دوباره حمایتش میکنن همه. الان هم همون حکایته، الان دوباره ایشون به اصطلاح مالیاتش رو باید بده. ایشون الان رفته از پرسپولیس شکایت کرده. من تعجب میکنم از وزارت ورزش و حتی فدراسیون فوتبال که کسی که رفته شکایت کرده ایران، اون دفعه هم گفتن رفته توی کشور ثالث که بابا مشکل داره، قرارداد بسته، از اونجا اخراج شده. الان ما دوباره یه تیم پزشکی آماده کردیم تو فدراسیون فوتبال که آقای برانکو رو با پول زیاد، با پول بیتون ما احیاش کنن که مثلا تیم ملی ما رو ببره جام جهانی. این همه ما رفتیم جام جهانی، آیا فوتبال ما پیشرفت کرده؟
نکرده، نه واقعا اصلا پیشرفتی نداشتیم.
فوتبال ما زمانی پیشرفت میکنه که به آکادمی های باشگاه ها، به تیم های پایه تیم ملی به خوبی به صلاح حمایت بشه، حمایت های خوب معنوی بشه، مالی بشه، امکانات سخت‌افزاری به در اختیار اون کادر فنی قرار داده بشه، توسط مربی ایرانی بازیکن‌های بااستعداد کشف بشه، استعدادیابی بشه، آموزش داده بشه، در نهایت بشه سردار آزمو، پورعلی گنجی، وحید امیری، بیراوند و خیلی از بازیکنایی که از ایران به اصطلاح توسط مربی ایرانی پرورش داده شدن. اینکه ما بیاییم الان فرار مالیاتی آقای برانکورم لحاظ کنیم، میگم آقا تو خدا بیا فوتبال ما رو نجات بده. ببینید یه دوره‌ای تیمای پایه ما، دوره‌های مالیکان، تیم نوجوانان، جوانان، امید شکست خورده بودن. آقای مالیکان و حتی اون موقع هم آقای مصطفی دوست نداشت مربی ایرانی باشه. یه مربی به اصطلاح آرژانتینی می‌خواستن بیارن، بعد یه مربی اتریشی به نام فرانس
آلفرد ریدل
آوردن. کردن به اصطلاح مدیر فنی.
بله.
آقای مالکو هم باید یه جوانگرایی کرد، بازیکن 18 ساله 19 ساله 20 ساله رو آورد، یه چیزی دور و بر فکر کنم 15 سال 12 13 سال فوتبال ایران رو تنظیم کرد.
بله.
حالا آقای مصطفی و اون تیم رسانه‌ای که مشکل داشتن با یه آدم مؤمن، یه آدم به اصطلاح فنی جوان، اومدن تخریبش کردن. متاسفانه زحماتی که ایشون کشیده بود، کادرش کشیده بود، بازیکن‌ها کشیده بودن، با یه مربی برزیلی که حالا اصلا نمیدونه چی کاره است، وضعیتش چجوریه، خدا هم کمک کرد همین تیم ملی رفت جام جهانی.
معلم.
ما الان مربی خوبی داریم که میتونه من مربی داخلی استفاده کنیم با یه مبلغ قرارداد خیلی پایین. من به شما قول میدم حتی الان مربیایی داریم به صورت رایگان به خاطر پرچم ایران به خاطر کشورش میان کار میکنن.
بله 100%.
اما دلالا واسطه ها اون اندک رسانه های منفعت طلب نمیذارن، یعنی بله. انقدر آقای برانکو رو تو این مدت تو سایت هاشون خبرگزاری هاشون انقدر گنده کردن، الان خود آقای تاج و مسئولین حتی سازمان ورزش هم وزارت ورزش هم میترسن مثلا یه مربی ایرانی بیارن.
بله اینه اون آدم یکی اسم بچهش رو گذاشته بود رستم و میترسی صداش بکنه. آقای فرشیان خیلی از توضیحاتتون ممنونم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
درود بر شما، ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
وقتی داستان جدایی کارلوس کیروش از تیم ملی ایران بعد از 8 سال پرفراز و نشیب اما هیجان انگیز و پرشور به پایان رسید، بهار امسال دفتر تازه‌ای برای تیم ملی ایران باز شد. داستان جدید با خبر طلوع باشکوه با بزرگایی مثل کلینزمن و زیدان و مورینیو که تو صف استخدام تو تیم ملی ایران بودن شروع شد.
بعد از جام جهانی و بعد از جام ملت‌های آسیا خب بسیار اعتقاد داشتن یه مربی جوان انتخاب بشه برای تیم ملی. اکثر کارشناسا در واقع هم نظرشون مربی خارجی بود، کسی توصیه مربی داخلی بعد از آقای کیروش نمی‌کرد. ما دنباله یه سری مربی جوان رفتیم، شروع کردیم به سرعت با آقای لوپتگی صحبت کردیم و ایشون خیلی مایل بود بیاد ایران، منتها علی مشکلش سرطان پدرش بود که میگفت نمیتونم جدا بشم، ولی خیلی هم تمام جلسه‌ام باش داشت. بعد از اون آقای رنارد رو من نولی دوستان دیگه باش صحبت کرده بودن، اونم تمایل داشت، من تا اون باید برج 6 میمد به تیم ما میپیوست و ما خواستم از برج 3 شروع کنیم.
اما در نهایت فدراسیون نگارش این داستان تازه رو به مارک ویلموتس بلژیکی سپرد.
سوم آقای مارک ویلموتس رو صحبت کردیم. خود آقای مارک ویلموتس هم جوانه، 50 سالش بود، همه الان در آخرین بحثی که بود مربی 19 جهانه در رنکینگ فیفا، همه الان که پیروز اعلام کرد. آقای ویلموتس سابقه خوبی داشت، تیم بلژیک رو از 83 جهان آورده بود اول جهان، بالاخره سرمربی تیم ملیش بود، نام بلژیک تو تیم اول جهانه. دوم این که به از 4 جام جهانی را تجربه کرده بود و اطلاعات خیلی خوبی داشت. انتخاب درستی بود و به جهت هم استقبال کردند.
ویلموتس تو شروع کارش با ایران نظرها رو به خودش جلب کرد، بازی های دوستانه رو برد، تو چند بازی اول مرحله اول مقدماتی جام جهانی هم تفکر هجومی شو به رخ کشید.
تارمی پاس میده، خود تارمی به این گل بعدی، تارمی پاس داد تا کریم انصاری فرد خودش رو 4 گل کنه، گل 14 رو زد در دقیقه 88.
اما بازی با بحرین و بعد بازی با عراق نظرها رو نسبت بهش تغییر داد.
کورنر عراق، ارسال توپ روی دروازه ایران، این ضربه سر با ویلا، گل دوم عراق در 92 دقیقه با یک کورنر و ضربه سر.
بالاخره مشخص شد ویلموتس به خاطر نارضایتی از پرداخت حقوقش قرارداد و قبل از بازی با ایران فسخ کرده.
یه سرمربی بزرگ وقتی یه رویداد مهمی مثل عراق الان داره اتفاق میفته، باید روز چهارشنبه ایشون تمرین ما رو شرکت میکرد، چون ما اردومون از روز چهارشنبه بود ولی روز یک شنبه شروع شد، آخر شنبه شروع شد در واقع، که این به نظر من اتفاق بدی بود افتاد. اتفاقای دیگه ای هم بود. به هر جهت ما گذاشتیم بازی با عراق چه تموم شد، ایشون فسخ کرده بود، قبل از بازی با عراقشون فسخ کرده بود، ولی بعد